یکی از مهمترین مؤلفه‌های برقراری ارتباط از طریق نگاهه. نگاه افراد پیام‌های مختلفی رو منتقل می‌کنه. در برقراری ارتباط و انتقال پیام مؤثر باشه. در نقطه شروع جلب اعتماد با مخاطبان، اگر اعتماد به وجود نیاد، اونها گوش نمیدن به اینکه شما چی میگین و در حال انتقال چه پیامی هستین. حالا اگر با مخاطب روبرو بشید که تا به حال با شما مواجه نشده، اولین باری که در جمع حضور داره که شما هم هستین، این اعتماد چطور میتونه به وجود بیاد؟ از طریق نگاه شما. نکاتی که باید در ارتباط چشمی رعایت کنید اینه که این ارتباط رو برقرار کنین، از تأثیرش غافل نشین. وقتی سخنرانی میکنید سعی کنید نگاهتون رو به روی جمع بچرخانید، یه وقتهایی روی اونها مکس کنید، اگر عینک میزنید عینکتون رو بردارین، بگذارین که اونها این ارتباط چشمی مستقیم رو ببینن، برقرار بشه. ارتباط چشمی نسخه همیشگی و دائمی نیستش. باز هم بستگی به این داره که در چه جمعی حضور دارین و یک مجموعه شرایطی رو باید در نظر بگیرین. باید از خیره شدن به افراد هم پرهیز کنید و سعی کنید که کاملا کنترل شده این ارتباط رو برقرار کنید. بجز این که چشم ها و نگاه ما میتونه ارتباط برقرار کنن، حالت های چهره هم بسیار مهمه. همه ما در طول دوران زندگیمون عادت هایی داریم در روی چهرمون که بارها و بارها تکرارشون کردیم و حالا تبدیل به عادت های ما شدن. این عادت ها شاید به خودی خود بد نباشن، ولی باید در نظر بگیریم وقتی شما وارد فعالیت‌های انتخاباتی شدین و می‌خواید که یک ارتباط مؤثری رو برقرار کنید با گروهی از رای دهندگان و نظر اونها رو به سمت خودتون جلب کنید، ممکنه حالت‌های چهره شما پیامی معکوس با اون چه که در نظر دارید که ارائه بدین منتقل بکنن. در نتیجه شما باید این رو بدونید که چطور میتونید حالتهای چهرتون رو کنترل کنید و اون رو هماهنگ کنید با پیامتون. این کار هم باز با تمرین به دست میاد، اون هم مقابل آینه. به جز ارتباط چشمی و حالات چهره، موضوع دیگه ژست ها و حرکات شما هستش. ما همگی عادت های در بدنمون داریم و به ویژه در دست هامون داریم که در حین صحبت کردن از اونها استفاده میکنیم. مثلا اینکه وقتی داریم حرف میزنیم ممکن خیلی با دست هامون صحبت کنیم. باید در این حوزه هم یاد بگیریم که چطور این حرکات باید در خدمت پیام و در پردازش و درک حرف‌های ما حرکت بکنن. اگر کلمه‌ای که به کار می‌بریم با ژست‌هایی که هنگام ادای اونها استفاده می‌کنی متناسب و در یک جهت نباشه، مخاطبان رو سردرگم می‌کنه و باعث میشه که به شما اعتماد نکنن. همینطور اگر حرکات بیش از حد داشته باشین، تمرکز اونها رو از بین می‌بره و باعث میشه که اونها توجهشون بیش از اینکه به گفته‌های شما جلب بشه، به حرکات شما جلب بشه. در نتیجه این بخش هم باید کاملا مدیریت شده باشه. در این بخش هم نکاتی وجود داره که رعایت اونها میتونه در کنترل ژست‌ها و حرکات مفید باشه. یکی از اونها اینه که اصلا برای اینکه سوء تفاهمی به وجود نیاد، کمتر از حرکات و ژست‌هایتون استفاده کنید. رفتار شما، حرکات بدن شما باید حالتی کاملا طبیعی داشته باشه. باید در راستای پیام و کلام شما قرار بگیره. در نتیجه هر چقدر آرومتر و طبیعی‌تر سعی کنید سخن بگین، تأثیر بیشتری بر روی جمعیت حاضران خواهید داشت. حالا هر چقدر که داشتن حرکات زیاد میتونه نتیجه معکوس داشته باشه، اما استفاده بجا و حساب شده از حرکات بدن و ژست‌ها هم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اینکه سعی کنید برای لحظه های کلیدی سخنرانی یا حالا گفتگوتون از ژست های مناسب استفاده کنید. این کار هم با تمرین به دست میاد. موضوع دیگه اینه که به هر حال حالا هر چقدر هم که تمرین کنیم، هر چقدر که از پیش آگاهانه وارد یک جمع بشیم، ولی گاهی اوقات موقعیت هایی پیش میاد که یک عکس العمل هایی رو از سوی فرد نشون داده میشه که کنترل شده نیست، کاملا از ذهن و از احساس فرد بیرون میاد. اتفاقا این بخش از حرکات منفی نیست، میتونه حتی پیام شما رو تقویت هم بکنه. نکته دیگری که باید در نظر بگیرین اینه که از تکرار شدن ژست‌ها و حرکاتتون خودداری کنید.